أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناشئ التعارض، قلنا التعارض بين النصوص نشأ من عوامل وأسباب، منها ضياع القرائن المقتنفة بالنصوص في طي الدهور، ومنها تقية أهل البيت عليهم السلام في بيان الأحكام، فأوهمت الروايات الصادرة عن تقية التعارض عندما لا يعرف وجه الصدور بخفاء أسباب التقية، ومنها الدس والتزوير وبزء الأحاديث، فأوجب ذلك أيضا تباخم التعارض، ومنها اختلاف الزمان والمكان، فصدر رواية من الإمام عليه السلام عن الإمام أو عن النبي في زمان أو في مكان بملاحظة ما يكون في ذلك الزمان من المصالح المقتضية لجعل حكم، لكن بعد تغير ذلك الزمان اقتضى الزمان اللاحق حكما آخر، فهاتان الروايتان أوهمت التعارض ولكن التأمل يرفعه. ثم يقع الكلام في شرائط التعارض. يشترط في التعارض من ذكر للتعارض شرائط. الأول اتحاد موضوع الدليلين، بأن يكون الدليل يعني الروايتين المتعارضتين موضوعهما واحد، فلو كان إحدى الروايتين موضوع الحكم المذكور فيها شيئا وفي الرواية الأخرى موضوع آخر لا يتحقق التعارض أبدا حينئذ. الثاني، الشرط الثاني حجية الدليلين، لأن التعارض لا يقع بين الحجة واللا حجة. الشرط الثالث كون اختلافهما في محيط التشريع، يعني في مقام الدلالة والإثبات لا في مقام الامتثال من ناحية عدم قدرة المكلف على الاتيان بالواجبين معا. فإذا كان التمانع والتزاحم بين الواجبين بين الدليلين من جهة عدم قدرة المكلف في مقام الامتثال على الجانب بينهما لا يقع بذلك التعارض، وفي ذلك كلام يأتي تفسيره. هناك شرط لاستقرار التعارض لا أصل التعارض. يشترط في استقرار التعارض عدم إمكان الجمع العرفي، فإذا لم يمكن الجمع العرفي بين الدليلين يصل التعارض من المدلول إلى السند. ومعنى سراية التعارض إلى السند معناه أنه ثبوت الحجتين، ثبوت الحجية يعني للروايتين المتناقضين في المدلول ينجر إلى نفي صدور رواية في عین حال إثبات تلك الرواية في وقت واحد، وهذا عین التناقض في صدور الرواية عن المعصوم. و قسم الشهيد السعد التعارض إلى ما يمكن الجمع فيه بين الروايتين وما لا يمكن، لكن الأصح أن يقسم التخالف والتنافي، لأن ما لا تناقض ولا تضاد بينهما وأمكن الجمع بينهما عرفا لا يكون التعارض متحققا حينئذ حقيقة. والنقطة الأخرى أنه لا تعارض بين ألفاظ معاقد الإجماعات، لأن مقاعد الإجماعات یعنی معقد الاجماع انما هو حکم الفقیه فتوا و اذا اجمعت الفقها على حکم یستر هذا المعقد یعنی عنوان الاجماع معقد الاجماع من فتاوى عده من الفقها من فتاوى فقهاء متعدده فيكون بمنزله متكلم متعدد والتعارض انما يكون فيما اذا صدر المتعارضان من متكلم واحد بحيث ان معقد الاجماع صدر من عده من الفقهاء فيكون بمنزله كلامين مثلا من متكلم متعدد مختلف فلا تعارض حينئذ من هنا قالوا ان اختلاف بين معاقد الاجماعات او بين معقد الاجماع وبين النص لا يكون من قبيل التعارض المستقر هذا ايضا في كلام ياتي بيانه ان اجمال كلام بود تفصيل كلام ان كه در مناشئ تعارض عرض كرديم حقيقتا بين کلمات ائمه علیهم السلام بین روایات تعارض نمیتوند باشد و واقع نمیشد بلکه به یک معنا در کلام خدای تعالی مستحیل هست این تعارض حقیقی چرا؟ خب چون تعارض یعنی تناقضگویی و تناقضگویی در کلام حکیم قوی هست و صدور قوی هم از حکیم چی است؟ مستحیله پس اون چرا که ما در بحث تعارض میگیم تعارض بین نصوص نه اینکه حقیقتاً تعارض داشته باشه نه اینکه حقیقتاً دو تا نصی که علاوه بر تناقض و تضاد به هم دیگه تعارض دارن از معصوم صادر شده باشه حتما نه این مستحیله نمیتونه معصومی که معصوم اینه با اعتقاد عصمت ما سازگاری نداره ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام معصومند و تناقضگویی عین خطا هست و هرگز خطا از معصوم صادر چی آقا نمیشه و قوی هم هست صادر نمیشه از شارع حکیم پس چرا ما بحث تعارض میکنیم؟ این تعارض چرا وجود دارد؟ پس اینایی که هست چیه این نصوص متعارضه؟ جواب این است که این عواملی دارد و مناشئ طبیعی دارد که موجب شده که بعد از چندین قرن 10 قرن یا 11 قرن این روایت که به دست ما رسید ما این رو متعارض میبینیم نه اینکه حقیقتاً و واقعاً این دو روایت از معصوم صادر شده باشد و تعارض علاوه بر تضاد و تناقض داشته باشد نه ما متعارض می‌بینیم به خاطر اون عواملی که موجب شد که این دو تا روایت این گونه ما می‌بینیم که متعارض دیده می‌شد اون عوامل موجب شد عوامل طبیعی است مثلا چطور من اینجا در این جلد 5 این عوامل رو مفصل آوردم و مناشئش رو هر کدوم از این مناشئ رو با روایاتی استشهاد کردیم به عنوان نمونه البته مثلا یکی از اون مناشئ به اصطلاح این تعارض بین روایات که ما متعارض می‌بینیم این است که اون روایت اون زمانی که از ائمه علیهم السلام صادر شد یا از نبی مکرم و از ائمه هر کدوم از این روایات قرائنی داشت هر کدام از این روایات خودش قرائن داخلی داشت که این قرائن داخلی مخفی شده خب اون مجلس اون زمان سپری شد و گذشت اون قرائن هم مخفی شده این روایت به متنهی و لفظهی رسید به دست بعدی ها و بعدی ها طبعا از ائمه متأخره روایات دیگری صادر شد چون قرینه ای که با اون روایتی که بود صادر شده بود اون قرینه از بین رفت و دیگه در دسترس ما نیست ما این روایت رو با اون روایت چی میبینیم آقا؟ متعارض میبینیم در حالی که اگر چنانچون قرینه بود ما میدونستیم بر ما مخفی نمیشد این روایت اون روایت من دیگه متعارض چی آقا؟ نمیدیدیم بله مثلا این روایت در مورد این که انت و مالک لعبیک وارد شده که فرزند با مالش ملکش مال پدره تحت ولایت پدره این عبارت اگه بخوایم بگیریم این روایت رو معناش این است که میتوند هر موقع پدر از مال فرزند بگیرد و تصرف کند، اجازه لازم نیست. چه دارا باشد چه نادار، چه فقیر باشد چه غنی، چه صورت استرار باشد چه غیر استرار، اجازه هم از فرزند نمیخواد. انت و مالو که لعبی. خب در روایت دیگر دارد که پدر فقط در صورت استرار میتوند به اندازه ای که قوت لا یموت باشد از مال فرزند بگیرد و الا جایز نیست بدون اجازه او. خب این دو تا روایت کنار هم بذارید با هم تعارض نشون نمیده؟ همین موجب سوال شد برای راوی که از حضرت سوال کرد که ابن رسول الله چطور شما اون روایت از آبای شما چین روایت رسیده؟ الان شما میفرمایید که فقط پدر میدوند به اندازه استرار قوت لا یموت در صورت استرار از مال فرزند بگیرد بدون اجازه. خب اگر چنانچه انت با مالک لعبی باشد دیگه این قید چرا؟ این تعارض میشد. ببینید این روایته در صحیح حسین بن ابیالعلا. اولا این روایت انت و مالک لعبیک در روایات متعددی هست. خب این صادر شده قطعا روایات مستفیضه است، صحیح هم هست، اما در این روایت بالخصوص این اشکال ایجاد شده. این راوی سوال کرده دارد که قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما یحل در رجل من مال ولدهی، چه مقدار حلاله که این پدر از مال فرزند خودش بگیره، یعنی بدون اجازه اش دیگه، چون اگه با اجازه فرزند باشد و رضا بدهد که اصلا جای سوال ندارد. جای سوال داره؟ خیر، پس مورد سوال کجاست؟ بدون اجازه فرزند. خب قال علیه السلام قوته بغیر صرف اذا استر الی، همون مقدار غذایی که مستر شد بدون اسراف، بدون زیاده روی، به اندازه‌ای که میخواد مصرف کنه به همون مقدار جایزه. قال فقلت له فقول رسول الله صلی الله علیه و آله بعد للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبیک، یعنی سوال کرده رابی، فقول رسول الله صلی الله علیه و سلم انت و مالک لعبیک چی؟ این رو باید چی؟ فقال علیه السلام در جواب انما جاء به ابیه الی النبی. قضیه این هست که اون روایتی که شما میگید از رسول خدا صادر شد یه قرینه همراه داشت. اون قرینه چی بود آقا؟ انما جاء به ابیه الی النبی فقال یا رسول الله هذا ابی و قد ظلمنی، پدر خودش رو همراه خودش برده محکمه قاضی، شکایت کرده از پدرش، گفت این پدرم به من ظلم کرده، و قد ظلمنی میراثی عن امی، مادرم مرده بود میراث گذاشته بود، ایشون گرفته میراث مادرم همه رو خورده هیچ من نداده، ظلم کرده. فاخبره الاب انه قد انفقه علی، پدرش خبر داد که بابا تو موقعی که بچه بودی حالیت نمیشد من همه گرفتم برای خوشگوترت مصرف کردم، برای تو انفاق کردم، و علا نفسهی، خب خودم با زنده باشد که تو رو پذیرایی بکنم یا خیر، هم برای خودم هم برای تو. فقال صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبیک، اونجا بود که حضرت به این مردی که اومد شکوه کرده پدرش آورده به پسر گفت که انت و مالک لعبیک، در چنین جایی ولم یکن این در رجل شیئون، در جایی بود که پدر هیچی نداشت، میراث مادر مونده بود، پدرم هیچی نداشت، آیه در بساط نداشت، خب میباست چیزی داشته باشد که خودش زنده باشد که این پسر رو پذیرایی بکند یا خیر. خب مقدار خوش مصرف کرد، مقداری هم به این برای این پسر انفاق کرد. فقال صلی الله علیه و سلم انت و مالک لعبیک ولم یکن عند الرجل شیئون او کان رسول، بله حضرت میفرماید او کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحبس اول الابن، آیا شرع و شریعت اجازه میدهد که رسول خدا پدر رو به خاطر این گونه شکایت پسر مثلا حبس میکرد؟ یعنی میخواد بفرماید که اینجا حکم شرع در چنین جایی رسول خدا فرمود انت و مالک لعبیک، برای اینکه میخواست بگد که این شکایت تو حق نیست، هیچی، پدرته، صاحب اختیارته و تو حق نداری از او شکایت بکنی اینجا، یعنی در موردی بود که پدر حق داشت. لم یکن در اندر رجل شیعون، اون وقت پس بنابراین ما که در این روایت حضرت فرمودید که ما که گفتیم که جواب گفتیم قوتو به غیر صرف نزستر را الی، اگر چنانچه پدر استرار پیدا کرد بدون اسراف اینجا میتوند از مال فرزند بدون اجازه او بگیرد، این معارضه با اون انت و مالک لعبیک چی آقا؟ نداره با اون قرینه ای که اون انت و مالک لعبیک همراه داشت. این مرد برش مخفی شده بود اون قرینه، لذا بین اون و این با هم چی میدید آقا؟ تعارض میدیده و سوال براش ایجاد شده. این روایت صحیحه شاهد صدق است بر این مدعا که توهم معارضه بین نصوص گاهی به خاطر چی ناشی میشه آقا؟ اختفاء قرائنی که مبتنفی به روایات هست. قرینه ای که با روایت بود گاهی به مرور زمان این قرینه مخفی میشه، و وقت کسی که این دو تا روایت با هم دیگه میبینه بدون قرینه اون زمان صدور، طبعا این دو رو با هم دیگه چی میبینه آقا؟ متعارض میبینه. چند مورد دیگه گفتیم این با ما نمونه بوده. بفرمایید.
این روایت مثل بحث استصحاب میشه که علت طعام و متخصص اینجا هم داره دلیل بیان میکنه آقا رسول الله. مورد قطعا باید این موردی باشه، اگه اینطوری باشه در بحث استصحاب هم شما باید مشخصش کنید که امور موضوعی است و بحث مثل وضوع باشه، چون علت صدور بحث وضوع بوده دیگه.
وضوع
در بحث عدل میکنم این مثل بحث استصحاب، دلیل استصحابه
خب
که علت رو داره بیان میکنه، علت عمومیت داره، یعنی تعارض واقعا هست. و اینکه حضرت فرمودن انت و مالک لعبیک داره علت رو بیان میکنه در این
خب
مورد،
وقتی که این علت رو گفته یعنی این که هر جایی که این علت باشه این تعارض نیست. کلن ما اونجایی که یعنی امام علیه السلام میفرمود اونجایی که رسول خدا فرمود انت مالک و ما انت و مالک لعبی، در جاییست که این قرینه باشه، این خصوصیت باشد همراهش، در چنین موردی این انت و مالک لعبی هست، مطلق نیست. حضرت میخواد بفرماد مطلق نیست انت مالک لعبی مطلقا، فقط در صورت خاصی است، در صورت تحقق خصوصیت خاصی هست. اون کجا هست؟ اونجایی که پدر نادار باشه هیچی نداشته باشه و باید این پسر رو هم که بچه هست چیکار بکنه آقا؟ انفاق بکنه، یا این یا اون، یعنی یا انفاق متوقف برای این تصرف باشد از خوش نداشته باشه پدر، یا اینکه اصلا پدر چیزی ندارد بخوره. خب حضرت میفهمد که منم اینجور گفتم دیگه، قوتو به غیر صرف از سر الیه. پس در چنین موردی انت و مالک لعبیک درسته، حضرت فرمود اینجا درسته، اینجا احسن میکنیم. اما در غیر این مورد اون روایتی که صادر شده انت و مالک لعبیک اصلا مراد متکلم که رسول خدا باشد مرادش اصلا چی آقا؟ نیست. غیر از این مورد اصلا مرادش چی آقا؟ نیست. یعنی اخبار داد از مراد جدی متکلم که اون انت و مالک لعبیک مراد جدی او فقط اختصاص داد به همین صورتی که من گفتم که در اون قرینه بود. اون صورت چیه؟ یکی از این دو خصوصیت داشته باشد، یکی این که یا پدر نادار باشد چیزی نداشته باشد مستر باشد، یا اینکه انفاق اون فرزند متوقف بر این تصرف باشد که پدرم از کیسه خودش چیزی نداشته باشد باید از این بگیرد بشه انفاق بکند. اگر این دو خصوصیت نبود اون انت و مالک لعبی که اصلا مراد متکلم چی آقا؟ نیست. بنابراین تعارضی در بین نیست. اما کسی که این خصوصیت رو آگاه نباشد در اون انت و مالک لعبی که صادر شده بودا، اون خصوصیتی که نمیدوند، خب ظاهرا تعارض میبینه دیگه. بله تعارضه. اگر ما اطلاق انت و مالک لعبی رو بپذیریم با این روایتی که فقط در خصوص استرار این با هم دیگه تعارض ندارن، تعارض دارن دیگه. اما برای کسی که خصوصیت و قرینه‌ای که همراه اون انت و مالک لعبیک بود رو بداند چی؟ باز تعارضه؟ بله؟ خیر. پس وجه این که این تعارض دیده میشد و دید این آقا سائل و به حضرت اشکال کرد تعارض دید، علت این که تعارض دید چی بود؟ این که اون قرینه برش مخفی بوده، نمیدونسته. حضرت این قرینه رو بهش آگاه کرده. خب ما هم در بسیاری از نصوص که تعارض میبینیم این امکان هست که در طول 10 قرن خب خیلی از اون قرائنی که همراه یک طایفه از دو روایت متعارض، دو روایت متعارض نیستن، در یک طایفه قرائنی ممکنه بود که در طول قرون بر ما چی شد آقا؟ مخفی شده باشد. پس میتواند از بین رفتن و خفاء قرائن مکتنفه و احد المتعارضین این منشأ ایهام و منشأ تعارض بین این دو بوده باشد. منتهی ما این رو متعارض میبینیم، نه اینکه حقیقتا از معصوم صادر شده تعارض بوده، نه، اون زمان مقصود حضرت طوری بوده که اصلا این دو با هم دیگه تعارض نداشتن، ما مقصود رو آگاه نیستیم چون قرینش بر ما مخفی شده. بله خب بله دیگه، انسداد علم به معنای اخص درسته، چون اون قرینه همراه ما نیست دیگه، علم نداریم به اون قرینه. خب وقتی که نداریم پس چیکار باید بکنیم؟ همون قواعد که در روایات اومده رو اعمال بکنیم، یا به اصطلاح بفرمایید که مرجعات منسوزه رو، یا مرجعات به قول سید یزدی اوغلاییه را که واقعا نزد از مرجعات منسوزه قرائن غیر منسوسه هم هست که اوغلای عالم اگر بین دو تا روایت دو تا کلام تناقض ببینن اونجا یک سیره ای دارن که بالاخره یا باید اون یا اون یا تخییر، خلاصه همون علاجات ما به تعارض رو باید مراجعه بکنیم دیگه. بله البته راه علم مخفی بر ما سد نشده، چون همون نصوصی که برای ترجیح اومده بین دو تا روایت متعارضی که تعارض مستقل شده برای ما راه علاج رو بیان کرده دیگه. میگیم نصوص علاجی نصوص علاجی، پس واسه چی میگیم که علاج از جانب خود ائمه معصومین برای ما چی شد آقا؟ بیان شده که اگر دو تا روایت شما متناقض دیدید علاجش این است و این، پس این یک راهی است برای علم. علم به چی آقا؟ علم به علاج دو روایت چی آقا؟ متناقض. پس علم صد نشده، بالاخره راه علاج رو خود ائمه علیهم السلام پیش بینی کردند و بیان فرمودند. بله
میشه از این گویش امام علت رو استفاده کرد از انتقام مال و تل عربی که هر موقع این ملاک بوده همین باشه، یعنی علت استفاده میشه یا حکمت از این قرینه که امام فرموده که در زمان رسول بوده؟
قطعا علت استفاده میشه، چون خود حضرت داره نفی میکند که انت و مالک لعبیک در غیر مورد این خصوصیت ثابت باشد حکمش. مطلب رو متوجه شده چی میگم؟ حضرت در این صحیحه داره نفی میکند، میگه در غیر این مورد خصوصیت این حکم ثابت چی آقا؟ نیست. پس معلومه دائم مدار خصوصیت دیگه، پس این علت میشه. استفاده فرمودی؟ بله. خب مورد دیگه تقیه هست. تقیه دیگه میدونید که ما اصلا یک قاعده تقیه رو بیش از 200 صفحه در مبانی فقه فعال جلد سوم بحث کردیم. اون روایات فراوانی هست در تقیه. من فقط شاهد عرضم اینه که میخوام بگیم که در تقیه روایاتی است که حضرات فرمودن که اگر از ما دیدید دو تا روایت متخالف متعارض بدانید که یک منشأش خود تقیه است. یعنی خود حضرات به ما گفتن. مثلا در این موثقه علی بصیر آوردیم که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت فقال علیه السلام فی ما یجهر فیه بالقراءه. سوال کردم که آیا در قنوت هم تقیه هست؟ راوی میگه قال علیه السلام حضرت فرمود که هر چه از اصطلاح صلاتی که یا اجزای صلات که جهر درش جایز باشد جهر، اونجا تقیه هست. یعنی اگر جهر نباشه تقیه چی آقا؟ نیست. قال فقلت له انی سألت اباک عن ذلک، من از پدر بزرگوار شما سوال کردم یه چیز دیگه گفته. فقال ف فی الخمسه کلها، در همه صلوات پنجگانه، نه فقط مغرب و عشا و صبح که جهریه هست، حتی در ظهر و عصر هم اینجوره. چطور شما بفرمایید فقط در خصوص اونایی که جهر تقیه هست؟ فقال رحم الله ابی و ان اصحاب ابی اتوه فسالوه فاخبرهم بالحق ثم اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه ثم اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه. یعنی پدر من در حال تقیه نبوده، یکی از اصحاب مریدش که خالص فقط سوال کردن، میخواستن حرفشو عمل بکنن، حضرت اونجا حرف حق رو گفته، حکم حق رو بیان کرده که فرمود در همه صلوات پنجگانه چه زهرعت چه جهریه چه اقواتیه تقیه هست. اما اینایی که از من سوال کردن، من دیدم اینا کسان نیستن که واقعا بخوان مسئله بدونن در عمل بکنن، میخوان مسئله ایجاد بکنن، میخوان فتنه ایجاد بکنن، میخوان از من بشنون خبر رو ببرن به طاغوت و سلطان وقت بگن، بعد خون یک عده از اصحاب ما هدر بره. لذا دیدم اینا اینجورن، به تقیه فتوا دادم. ببینید بله، ثم اتونی شکاکن، شکاکن یعنی به این معنا که اینا اصلا قبول بکنه حرف من نبودن، اینا کسانی نبودن که بخوان تسلیم حرف من بشن، مثل اهل عامه دیگه. بله اینا می اومدن سوال میکردن، طنز میزدن به ائمه علیهم السلام، کنایه میزدن، مثلا میخواستن همین سوال بکنن فقط بدونن که اینا چی میگن که بعد این رو به استهزا بگیرن، یا اینکه بالاخره به دیگران منتقل بکنن، اسباب دردسر ایجاد بکنن. فرمود افتایتون به تقیه. معلوم میشد که ببینید اون کلامی که حضرت گفت خمس با اینی که فقط در جهری و هم دیگه تنافی دارن، دیگه ندارن، برای همین برای راوی سوال ایجاد شده بود که چطور پدر بزرگوار شما اینجور گفته، شما اینجور گفتید. همون گونه که این راوی سائل نمیدانست دومی به خاطر تقیه هست، به خاطر جهلش به تقیه امام توهم تعارض کرد بین این دو تا روایت، با اینکه در زمان حضور بود، ما اولا هستیم به این جهل، به خاطر اینکه خب قرنها گذشت، بسیاری از روایات هست که حضرت برای تقیه گفته، ما نمیدونیم برای تقیه صادر شده یا نه، اون حال و هوا و اون جو و اون فتاوای اون زمان رو که نمیدونستیم، که نمیدونیم ارتفاق فرمودی، لذا تعارض میبینید. به خاطر همین شما در تعارض نصوص میبینید که شیخ طوسی، صاحب بصائر، دیگران یکی از محامل حل بین دو تا متعارض رو میگن، یکی از دو طرف متعارض حمله بر چی میشه آقا؟ تقیه میشه. پس یک علت وجود نصوص متعارض اینه، یک منشأش یعنی این است که حضرات در روایاتی تقیتن از اینا صادر شده، اون وقت این که تقیتن صادر شده برخلاف حکم حق دیگه، موافق عامه است، برخلاف حکم حق شیعه است، خب این با اون مخالفت، تعارض، تنافی، برای کسی که هر دو رو با هم یک جا ببیند میشه. بله چون تغییر رو نمیدونه. بله حالا اجازه بدید یه 5-3 دقیقه من این رو این وجود رو عرض بکنم. یکم دست و تزویر هست، روایات زیادی وارد شده که اصلا رباطی بودن که منافق و اینا عمدن در کلمات ائمه دست میکردن، تزویر میکردن، یعنی از خودشون جعل میکردن. خب طبعا این جعلیات با اون روایات اصلی با هم دیگه چی داره آقا؟ تعارض ایجاد میشد دیگه. مثلا در این روایت دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجت الوداع قد کثرت علی الکذابه و ستکثر، همین در زمان من که الان هستم کذابه زیادن، زیاد جعل کردن حدیث، بعدن هم زیاد خواهند شد. بعد فرمود فمن کذب علی متعمدا فلیتوب مقعده من النار. روایات زیادی آوردیم صحیحه که در اینجا بیان شده که روایات جعلی زیادن. یکی از اونها هم اسبابش تغییر زمان و مکانه. مثلا این علاق در روایات دارد که در زمان رسول خدا اومد که منع شده از خوردنش، در روایت دیگه اومده که نه خوردن جایزه. انما نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر دو جهت، یکی اینکه مردم موقع زیاد استفاده میکردن از این علاق در مرکب، در به اصطلاح مرکب کم بود در اون زمان، لذا نهی کرد. یکی هم به خاطر جنگ بوده در مناطق کوهستانی، جای دیگه اینا این الاغ سلاح و بار و آذوقه رو میبرد برای این رزمنده ها. خب طبعا اگر نبود اینا فشل میشدن، جبهه مسلمین در جنگ شکست میخورده. حضرت نهی کرده اونجا به اینکه این حیوان رو بکشن و گوشه بخورن، این به خاطر اون بوده. ولی الان که اسلام قدرتمند شده و مردم حیوانات و اینا زیاد شدن، انعام، وجهی ندارد که اون من به سبب الان باقی باشد. اینو کی میگه؟ اینو امام معصوم میفرما، این کلام امام معصومه. معلوم میشد که حالا این مواردش زیاد هست که بسیاری از افعال، بسیاری از اشیاء نهی شدن در زمان از رسول خدا یا ائمه پیشین، بعدن تجویز شدن به خاطر اینکه اون نهی به خاطر اقتضای همون زمان بوده و مساله اون زمان. و کسی که این جهت رو توجه نکنه، این اقتضای زمان رو، اون وجه رو، خب ما باشیم این اون روایت با هم دیگه به ظاهر چی تعارض دارن. اگر مطلبی هست بفرمایید.
استاد تو بحث تغییر فرمودی که اینجا سوالی که پرسیده شده برای افراد شکاک بوده، درسته؟ که امام به تغییر،
بله بله، شکاک کنایه است.
اینجا کسی که سوال پرسه علی وسیله، اگر علی وسیله
نه، این علی بصیر نیست.
علی بصیر.
این داره برای علی بصیر توضیح میداد حضرت. میفرماد ای علی ببینید. خب ایشون میگه که من سوال کردم که از پدر بزرگوار شما نقل شده اینجور.
علی بصیر دو تا سوال میپرسه. سوال اول امام به تقیه جواب میدن، سوال دوم از خود پدرشون میگن این تقیه نبوده.
نه نه ببینید روایت رو من میخونم، ببینید اینه. یار سأل تو ابو عبدالله ان بعد ان القنوت فی ما یجهر فی بالقراءه، قال فقلت انی سألت اباک عن ذلک فقال فی الخمسه كلها. این ببینید، سأل تو ابو عبدالله سلام ان القنوت فقال فی ما یجهر فی بالقراءه، که این رو گفته که انه من قبلا هم عرض کردم گاهی اوقات میشد که راوی میخواد ببینه که آیا این روایت از امام علیه السلام صادر شده یا نه، یعنی شنیده ابی بصیر، اومد از خود حضرت سوال میکنه که آیا شما در مورد قنوت چیزی گفتید؟ میگه بله گفتم، فی ما یجر فی القراءه، بله من این رو گفتم. بعد میگه خب چطور شد شما اینو گفتی در حالی که از پدرتون دیگه نقل شده؟ حضرت اینی که من گفتم یوجر فی بالقراءه برای کسانی بود که اومدند و شکاکین بودند. ابوبصیر در حقیقت سألت عن القنوت، یعنی در باره قنوت روایتی که از حضرت شنیده بودم از خود حضرت چیکار کردم؟ آقا سوال کردم ببینم راست این صادر شده یا خیر. حضرتون بله راست صادر شده، منتها وجه صدورش این هست. بله برای ابو بصیر خب طبعا تفاهم تعارض شده. خب چطور صادر شده؟ اول گفت صادر شده دیگه، خب چطور صادر شده؟ از اون وجهش این هست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.